بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من يكفي تجلسه حاصل افتاده بنده یک تکیده از بحث های گذشته یادآوری بکنم تا انشاءالله ادامه بحث. خلاصه بحث های جلسات قبل این شد که در مدیریت توحیدی لازمش این است که آن مدیر بهره از توحید داشته باشد، ولو نمی هم شده از توحید از نظر معرفتی، البته نه نظری ذهنی علمی تئوری، تکیده باشد و هر شد که بزرگان و اساتید در تربیت نفس در مسیر توحیدی انسان را در طبعات مختلفی تربیت می‌کنند که با هم اینها هماهنگ هستند، از بعد فکری، از بعد ذکری، از بعد عبادی، از بعد دستورات دیگر عملیاتی که مجموعاً به طور هماهنگ این انسان سند بعدی را تربیت بکند به سوی درک و احساس فطرت توحیدی. و عرض شد که در این ابعاد یکی از آنها که تفکر در واقعیت ها هست، واقعیت هایی که اون شخص یقین به آن دارد و هر کس به تناسب استعداد خودش بالاخره در زندگیش یک واقعیتی رو که کاملا به اون یقین دارد و به اون تمرکز بکند، فکرش رو تمرکز دهد. و این تمرکز اگر خوب انجام بگیرد و صحیح انجام بگیرد، به تدریج یک واقعیت دیگری را ظهور خواهد داد که قبلا برای انسان ناپیدا بود یا نسبت به اون شک و تردیدی داشت، اون برایش روشن خواهد شد تا حد یقین. همینطور به طور تصاعدی این رشد میکند، موفقیت در واقعیت دیگر، واقعیت و بلکه واقعیت‌های دیگری رو چه برای دیگران مبهم است، برای دیگران پنهان است، برای او آنچنان بدیهی است و یقینی است که هیچ کسی در اون نمیتواند او رو به شک بیندازد. و همینطور این به طور تصاعدی در واقعیت‌های دیگر پیش می رود. عرض شد یکی دیگر از عواملی که در قدرت این تفکر اثر معجزه آسایی دارد آن ترک گناهه که واقعا شگفت‌انگیز است که در تقویت قدرت این تفکر و در موفقیت در این تمرکز که برکات و آثار فوق العاده ای دارد. سلام علیکم و رحمت الله. صلوات کرد میکنم. در مورد تعریف گناه عرض شد که به طور خیلی خلاصه البته و جا دارد بیش از این بحث باز بشود، ولی به لحاظ تناسب موضوع فقط به اختصار اکتفا میکنیم. که عرض شد این یک امر عدمی است و خاصیت عدمی دارد و انسان در اون وضعیت وجودی که قرار گرفته هر اقدامی از گناه صادر می شود درجه وجودی او رو پایین می آورد و به طرف عدم می کشد و اطاعت در مقابل آن درجه وجودی انسان را بالا می برد و در هر مرحله از درجه وجود که رشد می کند زندگی جدیدی رو در اونجا می‌یابد. این خلاصه بحثی بود که از جلسات قبل تقریبا رسیدیم به این قسمت. و اما این که عرض شد ما یک حقیقتی هستیم در مسیر پهنه وجود یا به سمت عظم یا به سمت در ذات بالای وجود، این وجود خودش چیز عجیب و غریبی است، چیز شگفت‌انگیز. هر مرتبه‌ای که با یک نوسانی بالا می رود و یا پایین می آید سه آثار شگفت‌انگیزی را در خود اون موجود باز می کند. چون موجود جدای از وجود نیست که، رنگ جدای از نور نمیتونه باشه که، رطوبت جدای از آب نمیتونه باشه که، یک رابطه ایست یکی با صورت جلوه‌ای. و لذا اینطور نیست که مثلا وجودی هست در اون طرف مثلا آسمان، منم موجودی هستم در یه گوشه، بعد حالا ببینیم رابطه من چیست. این مفهوم نداره که اگر بناست اون لحظه‌ای که ما بگیم وجودی هست اونور، منم یه موجود مثل حرارتی که اونور هست و منم اینور هستم، حرارت رو میخوام زیاد بکنیم کم بکنیم، دو تا جداگونه. اینطور نیشه، همین که بخوام ازم جدا کنیم همون لحظه عدمه دیگه، معدومه. نیست که تا حالا ما بیان بگیم در دستی میشه چی نمیشه، خود اون وجود است و به آثار خودش. بنابراین عذاب، درد و رنج و یا لذتی که در این نوسانات تغییرات وجود ایجاد میشود، این با همه موجودیتش این رو در خودش احساس میکنه. فلذا موجود در یک مرتبه‌ای هست که اون هیچ احساسی ندارد، همین که در زیرش خورده میاد بالا احساس دارد. اون احساس دارد یه لحظه نیست، زندگی است، یک بابی است، یه عالمی سرش باز شد، همچنین احساس دارد. اگه از اون بالاتر قوی ظهور پیدا بکند، همین موجود به احساس خود احساس دارد.
این یه چیز دیگریست. قبلا فقط احساس داشت، فقط علم داشت، فقط آگاهی داشت، اما حالا اگه یه خورده قوی بشه این درجه وجودی، به همون علم، به همون احساس، به همون آگاهی خود آگاهی دارد. یه مثال های عزیز رو کنیم تا این بحثی خورد اینجا مردش بیشتر باز بشه، تا انشاءالله وارد مطالب اصلی بشیم. اگر نرسید این هم جلسه بعد انشاءالله سنبندی بشیم. قرآن چون درباره کودک در جاهای متعددی بیانی دارد و اگر خوب دقت کنیم در اون آیات و حالا روایات از یه جزای خودش، به ما به عنوان یک مصداق عینی و زنده در یک کارگاه آموزشگاهی فوق العاده مترقی دارد به ما وضعیت انسان رو ملموس رو میکنه. چون انسان یه موجودی که میتواند هم زمان رو بشکند و هم مکان رو بشکند، میتواند، این استعداد دارد. یعنی مثلا یک گوسفندی از اون گله کوه صبح بیاد تو دامنه کوه برگرده نگاه کنه، نمیتونه این زمان رو بشکنه، بگه من 10 ساعت پیش اونجا بودم. این توان رو ندارد، اما انسان این توان رو دارد. صبح دامنه کوه میاد، هواش روشن میشه، نگاه میکنه او من شب اونجا بودم، تازه وحشت برمیداره. اگه با مختصر اشتباه کدوم در بمید، راحت این 10 ساعت رو شکست، رفت اون لحظهشون حال رو پیدا کرد. انسان میتواند، ولو یک پهلوان قویست، یک اندیشمند بزرگیست، هر چی هست، این کودک رو که نگاه میکند به راحتی میتواند 40 سال رو بشکند و بره دقیقا احساس کنه که من الان همون هستم. یعنی چه؟ میتونی این کار رو بکنه؟ مگر اینکه اراده نکنه، مگر اینکه نخواهد، مگر اینکه لذت کنه، مگر اینکه غرورش نگذاره. اما با مختصر توسط اراده به راحتی من همون هستم. تو بر اساس این قاعده کلی چه قرآن و روایات آیات درباره کودک بیاناتی دارد، در واقع به ما توسل میدهد ای انسان، میتوانی خودت رو قشنگ، مسیر سیرت رو در مراتب وجودی که پیدا کردی مشاهده کنی. خب این کودک رو ما ببینیم، مثلا در مرحله نوزادی 10-12 روزه هست، این همین الان یه علمی دارد، با اون علم میفهمد که من الان گرسنه ام، به گرسنگی احساس دارد، علم دارد. و جالب اینه که علم دارد که باید گریه بکنم، این رو احساس دارد، علم دارد. و جالب‌تر اینه که میداند که در بیرون یه چیزیست به نام شیر، به نام آب، رو میداند و اون رو میخواهد. یه علمیست به لطره، یه ادراکیست. حالا مرحله از علم به جای خود، چون این بحثه در این مرحله از وجود، خاصیت اون مرحله از وجودی که رو ظهور میده، چی میتونه ها رو انکار بکنه؟ که خیلی بدیهی است. حالا اما با همه این علم ندارد که من تو این گهواره تو این اتاق یک کسی هستم، دیگه به این علم ندارد، دیگه به این علم ندارد که من گریه میکنم، گریه میکنم، دادش همسایه رو بیدار میکنه، در عین حال ظاهر مطلب ببین که من الان دارم گریه میکنم، من الان دارم تشنه هستم، من میدانم که آبی هستن عالم واقع در خارج، به این احساسش علم ندارد. اینجا درجه وجودی باید بره بالا، رشد بکنه، به عبارتی که معنا رشد رو در ساختاتون عرض کردیم دیگه بگذاریم. اینجا باید رشد بکنه، مرتبه وجودی بره بالا. اون مرتبه از وجود است که او رو خودش به خودش آگاه خواهد کرد که الان بله من آب میخواهم، من اون اصفبازی رو میخواهم، به خاطر اون گریه میکنه، داد میکشه، یه خورده این علم داره بالا میاد. اما نمیداند که من اصفبازی رو، این آب رو با این چشم دارم میبینم، این علم ندارد، در حالی که با این چشم داره میبینه ولی نمیدانه که با این چشم داره میبینه. این باید رشد بکنه، بیاد بالا تا برسه به چند سال دیگر که بینه بله من چشم دارم. بزا قبلن بهش میگفتیم بسه یک و نیم ساله گفته چشمتو در میارم یا این اصف بازی رو بدم، میپره به طرف اصف بازی، اصلا نمیشینه تو چه میگی، تو اصلا نمیشنه به چشمتو در بیارن و تا سرس انتخاب بکنه. اینقدر دور هست از این حدیقت که با همی وجود داره با اون میبینه، اما این همه خودش از خودش غافله، از خودش بیرون بریده. تا باید اینقدر رشد بکنه تا بفهمه که من چشم دارم، چشم بر من از نظر اهمیت، از نظر نزدیک بودن، از نظر هر جهت مقدم بر اصف بازیه. این رشد میخواهد. رسید به سند سال دیگر که بر حالا میفهمه چشم، بگیم چشم تو در بیارم اصف بازی، زود ول میکنه، میفهمی که چشم دارن. اما بگیم که شما میبینید، چشم نیست کاره است، تو میبینید، دیگه سردر نمیاره، در حالی که دیدن خیلی نزدیکتر است به او از این چشم، اما نمیتونه متوسط باشد، باید رشد بکنه تا به راحتی همانطور که به راحتی متوسط میشه فرق بین اصفبازی و این چشم رو، همانطور که به راحتی متوسط میشه چشم دارم با این میبینم اون رو، مثل همین آشکارا بتواند بفهمد و یقین کند که دیدن مقدم بر اون چشمه، همینطور هی عمق میتونه پیدا بکنه تا برسه به این که آقا قبل از دیدن بیننده ایست، تو بیننده ای، تا حالا ببینی، تا به وسیله چشم ببینی، تا اصفبازی رو ببینی، اینها مقدمه در این دیگری است، اینها نزدیکتر از تو به اون یکیست، اینها مهمتر است از اونها به توست. این رو دیگه متوسط نمیشه. هر سه میگیم که آقا تو روز هیکلش متوسط میشه، آقا تو میبین، باز میگو متوسط هیکلش، باز میگو سردر نمیارم تو ساره میگی تو هیک توسط هیکل. این رشد میخواهد، باید رشد کرد، باید این درجه وجودی همینطور بره بالاتر تا به راحتی متوسط بشه، بدون فشار، بدون سختی، به راحتی متوسط بشه. چطور من به راحتی متوسط میشه که اون اصفبازی با این چشم چه فاصله ای؟ بفهمد که من یعنی چه، این هیکل نیست. این هر سه عمر پیدا میکند، هی ادامه داره تا رسیدیم به من کار تمام شد، به انتها رسیدیم، نخیر، تازه شروع راهه. تازه تا اینجا ما راه رو میخوام بشناسیم که چه راه جالبیست، چه راه مهمیست، چه راه سرنوشت‌سازیست، هرچی این عمقه ها بیشتر خودم به خودم باز میشه، زندگی الان داره میفهمم چقدر تحول پیدا میکنه، چقدر جدی‌تر میشه. زندگی که در مرحله کودک بودم گهواره، این مقدار رشد کردم چقدر تحول کرد، چه ارتباطی با عالم هستی، چه زندگی جدی‌تر. همینطور میره بالاتر، الان رسیدم به اونجا که به همون اسباب بازی که اینقدر اهمیت میدادم، اگه ازم میگرفتن تا صبح گریه میکردم، ولکن نبودم، میزدم، داغون میکردم. حالا رسیدم به این مدینه، نه بابا این بچگانه بود، چیز پستی بود، از یک مراحل بالای وجودی، از لذتهای آنچنان برتری برخورداره که این اگه الان بهش هدیه بدید ناراحت میشه. کار به اینجا رسیده، میگه من توهین میکنی تو، چه اعتنا ندارد. یه دو نمره، یک نمره برای امتحان کنکورش، یک امتیاز برای او بهتر است از کل کارخانه فروشگاه اون استفازی. الان دارد هی جدیتر. پس یکی از خیانتهایی که دشمنان مکتب ما و دیدگاه های غرب ایزا کرده و متاسفانه زاگیر هم کرده، این قضیه رو درست معکوس قرار داده. یعنی هر سه که از این حقایق مرد هسته می که آقا ذهنیاته، اینا رو من فرصت ندارم. فعلا اونی که الان حسی می کنم حق مهمه. مثل اون کودکی که بگه ولش کن من اصلا فازی می خوام، حالا ولش کن با چشم میبینم نمیبینم، چشم خراب شد خراب نشد، حالا این مهم برم بازی. بگیم بابا این چشم نباید چیزی میخواد بازی تو میکنی، چرا متوسط نیستی؟ حرکت از اول شروع میشونه، از این وجه تو نباشی چیزی میخواد لذت بری، بینندهی نباشد چیزی ببینه، دیدن نباشد چشم به چه دردی میخوره، چشم نباشید اصلا بازی درد میخوره. کدوم حقیقته؟ کدوم حقه؟ کدوم در اولویته؟ درست معکوس شده. یه چیزهایی که مربوط به این عالم طبیعته اینا شده حق واقعیت، اونهایی که حقایق مسلم بدیهی بسیار هم واضحه و اهمیت اونها واضح تر از همه اونهاست، شده چیزهای پنهان و عیبسا نعوذ بالله ذهنگرایی. و بله مکتبه هایی که از وحی بهره نمیگیرند برای اونها یه سی تولیدات ذهنه، یه بحث زایگاه خودش. اما قرآن در زاهای متعدد خودش رو حق معرفی کرده. وقتی در تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار میگیریم، با حق در ارتباط میشیم، اونگاه خواهیم دیگه درست برعکس شد. خب بس تازه ما اگر برسیم به این که هی عمقمون به خودمون باز میشه که واقعیتها به طور یقینی، تازه راه رو شناختیم، اهمیت راه رو شناختیم، ضرورت سیر در راه رو شناختیم، توجه به حیاتی بوده راه رو شناختیم. تازه متوسطیم که مشکلات ما در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زندگی، خانوادی از همینجا نشأت گرفته، از دوری از راه نشأت گرفته، از خیالاتی و ایدئالی بودن و ذهنی بودن اینها نشأت گرفته و وجودمون از خودمون داره باز میشه. حالا اینها به کجا میره؟ از این به بعد از که انسان آماده می شد به طور جدی در کشف حقیقت خود و منشأ اصلی وجودی خود به راه بیفته، تحت برنامه های تربیتی که عرض کردیم، بزرگان متخصصین از فقهای دین کتاب و قرآن ما بر اساس کتاب و سنت دنبال به تشنوار دنبالشیم. خب یکی دو آیه از فرمایشات خود قرآن استفاده بکنیم. خب تا به کجا میرسه؟ میرسه به این که وقتی اسماء الله این اصلا هم اسماء الله و میبینه که اسماء الله این داشت خیلی جالبه. ولی همین الان اسماء الله هست که میز با اسماء الله میز شده، من با اسماء الله من شدم، موجودات درخت همه با اسماء الله موجودات شدن. اما این یه چیز مبهمیست در ظاهر، این شده باطن، رفته به عالم باطن. باطن یعنی چه؟ باطن از این که من نتوانستم اینطوره رشدی پیدا بکنم که این ظاهر رو به ظهور ببینم. پس ظاهره، اما من در اثر عدم رشد بر من باطن شد. پس این یک بحثیست که انشاءالله در ظاهرش بیشتر با توضیح عرض بکنیم که ظاهر برای افرادی باطن است و برای افرادی ظاهر. باطن برای افرادی ظاهر است، برای افرادی باطن. یک حقیقتی است به تناسب رشد هر فرد این ظاهر و باطن وضعیت ظهور میده که در جای خود انشاءالله بهش میرسیم. پس در این تکیه بس میرسیم به این که شخص متوجه میشود که باید همینطور عمق وجودش هی عمق پیدا بکنه، خودش از خودش باز بشود و هرچه در حقیقت خودش تا این که من هستم، تا از این حالا من خیالی دخالت میکنه. اون من خیالی که جلسات قبل رو مفصل عرض کردیم باید از این گذرگاه انسان درست بگذره. میفرمان که این راه رو با استاد بریم برای همین نقطه های خطرناکشه. انسان شاید یک مراحل رو پیش بره، یه هم دیگه به اون من شخصی خیالی رسید، اشتباه خیال کنه منش رو پیدا کرد، کار تمام شد. در حالی که اینجا کمینگاه های شیطان هست که از این گذرگاه های بسیار پیچیده انسان به سلامت باید بگذره به لطف الهی، تا اینکه از اون من شخصیتی خیالی هم بگذره، یواش یواش باز بشد که من همون فعل خدا هستم. همینطور تا اسم الله تازه معلوم باشه که این آیه فرموده و علم آدم الاسماء کلها. اینطور نیست که مثلا یه زمانی بود ملائکه های به صف کشیدن، یه خدای اونجا وایستاده بود، یه آدمی اونجا خلق کردن، حالا دیگه بیا یه قوقایی پیدا شد، خدا هم به اون آدم داره اسما رو یاد میده، حی، قیوم، علم، بصیر، سمیع الاخر، تونه هم رو یاد کرد، اونا نمیتونستن یا کلاسی. این دوری نیست که علمه این علم در مسیر نظام آفرنش به خلقتی است. این علمی است که ملاکم اسما رو دارد، تمام موضوع از این اسما درست شده. اما حضرت آدم این که از اسماء الله است یعنی چه و اسماء الله یعنی چه و این علم به این علم خود رو داره که دیگران ندارن، خود یه زندگی دیگر می شود. و اینو ملائکه نداشتن. و عرایزمون رو با سند آیه عنوان سند عرایزمون عرض بکنیم تا اطالت رو زن کنیم. می فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. خب اونها ظاهری از دنیا رو می دانن در حالی که از آخرت اونها غافلند. پر واضح هست که منظور از آخرت اینجا قیامت نیست. در قیامت در قرآن آمده، خدا فرموده که زمان او رو فقط خدا میدانه. چه آیات متعدی داریم از جمله ان الله عنده علم الساعه، اون لحظه قیامت بیشتر فقط در محضر خود خداست. پس آخرت اینجا نیاورده، نفرمود از آخرت، فرمود از باطن، از قیامت نفرمود. همون که ظاهر یه باطنی داره، غافلون، باز خود غافلون قرینه است بر این که کسی که این علم دوم رو نداشته باشه میشه غافل. یعنی این کودک الان که گریه میکنه این علم رو دارد، چون علم دوم رو ندارد اصطلاحا بهش میگن غافل است از این که میداند گریه میکنه، از گریه خود غافله. این که چشم رو میبیند میداند با این میبیند اما حسابش نمیاره، اینو میگن از داشتن چشمش غفلت دارد. حتی غفلت معناش این شد که شخص به چیزی علم دارد و باید به علم خود علم داشته باشین، علم دوم رو ندارد، اونو میگن غافل. معناش اینی که اینا که ظاهر رو میدانند همین الان آخرت واضح تر از این ظاهره، اما غافلون، اینها به این علم توسل ندارند. جالب اینه که دنبال شد اولا یه تفکر رو فی انفسیم، یعنی حرکت رو دیگونده یکی میشن فی انفسیم، نه که مثلا یک قاشقی رو تو آب میکنیم، در حقیقت خود این تفکر باز نمیشه. یعنی تفکر میتونه عمق پیدا کنه، عمق پیدا بکنه، عمق پیدا بکنه، برسه یه جایی که قبلن تو ذهن فکر رو میکرد حالا تمام حقیقت شد فکر تفکر، ولی زا قدرت چیز دیگری خواهد شد. اگه به این تفکر برسه چه اتفاق میفته؟ ما خلق الله سماوات در عرض و ما بینهما الا بالحق، باز میشه براش، خیلی واضح یقینی میشه براش. دیگه اینطور نیست که بگاه حق تعریفش چیه حالا بیاره ما روش، حق خودش با خودش ظهور پیدا میکنه. اینجا یه خورده بحث اگه بازش کنید شاید نتونید جنبندی بکنیم، انشاءالله باشه برای جلسه بعد که توضیح خاصی میخواد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.